الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. یه تصمیمی از بحث دیروز مونده اشاره کنیم، وارد بحث تازه بشیم. دیروز عرض کردیم که حقوق غرب از حدود 200 سال است که به حقوق حیوانات پرداخته است، لیکن در دین مقدس اسلام حدود 1400 سال است که بدون افراط و تفریط حقوق حیوانات رو مورد دقت قرار داده است. از یک نگاه صحت برای حیوانات در فقه قابل احصاء است. یک حق حیوان در مالک خودش، مالکی که به احد انحاء تملک حیوانی رو تحت سلطه خودش در آورده، مسئولیت‌ها و وظایفی نسبت به این حیوان داره که گفتیم در روایات تعبیر میشه ازش به حقوق حیوان، که حالا در مقام احسان نیستیم ما دیگه، نوشته ها زیاد نوشته شده مقالات، لیکن بررسی کنید نظر علمی، حالا این کسی بخواد کار کنه دیگه میتونه کار کنه. ما به دو نمونه از این قسم اول اشاره میکنیم. ببینید مرحوم شیخ در مبسوط اذا ملک بهیمتن فعلیه نفقتها. حالا جالب اینجاست، سواء کانت مما یؤکل لحمه او لا یؤکل لحمه و طیر و غیر طیر سواء لأن لها حرمه. این حق حیوان بر مالک کلاس کردن در مقام احصای ادله و بررسی بود. حالا دیگه نیستی، ما فقط اشاره میکنیم برای بحث بسیار خوبی اگر کسی بپردازه به این بحث فقهن و ادله و بررسی هاش، بحث خوبی. حالا ما به مناسبت اشاره کردیم. مرحوم شیخ در مبسوط میگه مالک بهیمه نفقه بهیمه برش واجبه، چه این بهیمه ای که تحت سلطشه ما یوکل و لحمه باشه، مالا یوکل و لحمه باشه، پرنده باشه، غیر پرنده باشه، لأن لها حرمه. از اون روایات و حقوق استفاده کرده. حالا جالبه که فقهای شیعه میگن ولو حیوان در معرض طلب باشه بازم نفقش واجبه. حیوان پیر فرتوتیه داره میمیره، مالک باید نفقه او رو بده. شما این حقوق رو دقت کنید، ولو در معرض تلفه اما واجب نفقش داده بشه. جالب برخی از فقها ها مثل فخر المحققین در ایزاق تصریح میکنه اگر نفقه رو نداره، غلوفه حیوان رو نداره، کس دیگه داره، واجب بخره. اگر او نمی فروشه و منحصر است می تواند قهرن علیه برد اموال او بردار غرب کنه و نفله حیوان رو فردا که خب بله اینا از کده همش بحث فقهی داره، الان نمیخوایم وارد بشیم. درست هم هست، یعنی در مقام تضاحم درسته بر غصب مقدم حفظ حیوان، یا این حق دوم رو از حقوق بر مالک ببینید. صاحب جواهر در جلد 31 جواهر می‌فرماید اگر بهیمه بچه‌ای داشته باشه، گاو گوساله‌ای داره، گوسفند بره‌ای داره و اون گاو شیر میده یا این گوسفند شیر میده، واجب است بر مالک به اندازه کفایت از شیر این حیوان برای بچه نگه داره. درست هم هست، چون نفقش واجبه بر فرد و نفقه یعنی به مقدار کفایت، مثل معونه انسان میمونه که ما در بحث خمس بحث کردیم معونه همیشی، یا درست مثل نفقه عیال میمونه. بعد صاحب جواهر میگه این که بعضی از اهل سنت گفتن که به اندازه از شیر نگه داره که بره نمیرد و تلف نشود، این اشکال داره، این غلط، این درست نیست، چون اطلاق نفقه به تعبیر ما یعنی به اندازه کفایت، لذا شیر باید به اندازه کفایت برای اون نگه داره. عنوان دوم حقوق حیوان، حق حیوان در عموم مردم است، چه مالک چه غیر مالک، ولی عموم مردم هم از روایات استفاده میشه نسبت به حیوانات وظایفی دارن، مسئولیت هایی دارن، این وظایف و مسئولیت ها بر دو قسمه، وظایف عموم تارتن تکالیف است، تکالیف عینی در همه مردم لازم، مرتن تکلیف است به عنوان وجوب کفایی، بس فقط عنوان میدن در مقام احسان نیستیم ما. حق عینی حیوان بر همه انسان ها حرمت ایذا است، اذیت حیوان حرامه، هر حیوانی باشه، لذا حالا یه بحث جدیست نگه داشتن پرنده در خانه و بشیه مثلاق ایزا هست یا نیست، این عمل عمل لحظه یا نه، دو تا عنوان حرام داری سرد میکنه یا نه، این همه بحثای صبح بشه در جای خودش. ولی حالا مصداق ایزا چی هست؟ ادله استفاده میشه ایزا حیوان حرام هست. از حقوقی که واجب کفایی هست، حالا از اون واجبات عینی، حرمت صید لهوی است. این در کتاب صید الضباحه باید بحث بشه. صید چگونه است؟ حکم صید چیست؟ صید لهوی داریم و غیر لهوی. صید لهوی حرامه. کسی سفر بره برای صید لهوی، نماز چه باید تمام بکنه، روزه چه باید بگیره، سفر حرامه. و صید لهوی حیوان حرامه. که حالا تو بحث لهو باز ما به مناسبت یک گریزی میزنیم، اشاره میکنیم یا بحث میکنیم. جز واجبات کفایی این نکته صاحب جواهر رو ببینید. در بحث وصیت، اگر میتی دو تا وصی داشت، گفت وصی من این دو نفر، آیا احدهما بالاستقلال میتونه در مال میت تصرف کنه؟ صاحب جواهر میفرمایند چون وصی دو نفر است، احدهما ولایت نداره، لذا از باب وصیت نمیتونه تصرف کنه. ما عدا واجبات کفاییه که به دلیل دیگه میتونه تصرف کنه. بعد مثال میزنم، مثل تغذیه اطفال و دواب این میت. اگه میت بچه داره، بچهش نیاز به غذا داره، احد الوصیه نه از باب الوصیه، از باب واجب کفایی در مال اون تصرف کنه، تغذیه بچهشو بده و ها کذا تغذیه دواب. اینجا دیگه وصی هم لازم نیست، وصی اقدام نکنه و کسی که واجب اقدام کنه. پس ببینید تغذیه حیوان دیگری هم به عنوان واجب کفایی گاهی برای انسان واجب میشه. حالا این آمد احلا بشه دیگه جای خودش در فهر. حق سوم، حق حیوان است بر حاکمیت، نظام، دولت، حاکمیت. حیوان بر حاکمیت هم یه حقی داره، حقوقی داره. باز ببینید به عنوان نمونه فقط من اشاره میکنم عبارت صاحب جواهر. صاحب جواهر ابتدا می‌فرمایند نفقه حیوان واجب است. خب بعد اندازه داره، 5 درهم، 1 درهم، 2 درهم. صاحب جواهر می‌فرمایند نخیر لا تقدیر نفقاته و انما الواجب القیام بما یحتاج الی من اکل و سقی و مکان و جل و نحو ذلک مما یختلف و اختلاف الازمنه و الامکنه. درست مثل معونه اولاد، نفقه دواب و مهمینه. صاحب جواهر میفرمان سقی و رعی و مکان و جل و اون پالانی که نیاز داره، همه اونها طبق اونچه متعارفه بر مالک واجب، لذا تقدیر نداره. مما یحتل فیه به حسب الازمنه و الامکنه. زمان و مکان هم در این مسئله فرق داره. خب بعد عبارتشون اینه، فعل امتنع من الانفاق علیها. اگر مالک حیوان حاضر نیست نفقه حیوان رو بده، حیوان رو در مکان مناسب خودش قرار نمیده، که مکانم بحثه از نوع امکنه متفاوته، مثل معونه لایق به شأن در انسان میمونه. اگر در مکان مناسب جاش نمیده، اگر اون لباسی که مناسب اون چیزی که از گرما و سرما حفظ میشه این حیوان، اون مناسبت رو رعایت نمی کنه، حالا اصل انفاق یا کیفیتش مالک ممتنع است، اجبره الحاکم على بیع. اینجا حتی حیوان بر حاکمیت، حاکم میاد این مالک رو مجبور میکنه، میگه اینه بفروش، تو درست بشکون این حیوان رفتار نمی کنه، باید بفروشی. بعد میفرماین اول انفاق علیها، یا بفروش یا درست نفقه شو بده. فإن تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال فقد يبيع عقاره ونحله في علفها مثلا. به اینجا میرسه سال جواهر میفرماید یا مجبورش میکنه بفروشه یا درست به این حیوان نفقه بده. اگر اجبار به فروش نمیشه به هر شکلی، حاکم باید دخالت کنه، ولو بعضی از اموال مالک رو بفروشه خرج نفقه حیوان. از کلم شما اینا مقایسه کنید با این 200 سالی که غرب حقوق حیوانات مطرح میکنه، اینا مبادیش مال 1400 سال قبل. نه مثلا نه ولایت فقیه نه امور حسبه نه ایش کدوم ادله خواسته است، ادله خواسته است، ادله خواسته میگه اون چرا که واجبات کفاییهی یا واجبات عینیهی که انجام نشود حاکم باید متصدی بشه. کار نداریم دیگه که دلیل بر حاکمیت چیه، دلیل بر حاکمیت حسبه بدونید، همون امور اطلاق داره، ولایت فقیه بدونید اطلاق داره، من هم کاری بونا نداریم، هر کدوم باشه بالاخره اطلاقش یشمل و اینجا. یا مثلا حاکمیت از شکار و سید لحوی با جلوگیری کنه، اگه مردم ملتزم نمیشن میره سید لحوی انجام میده، سید لحوی حرامه، حاکمیت باید جلوگیری کنه. حالا از باب ادله نهی از منکر و امثال ذلک که اینا در فقه باید بررسی بشه، یا جلوگیری از تقطیع نسل حیوانی که داره نسلش از بین میره و نظایر این عموم. پس بنابراین این صحت رو میشه از دیدگاه اسلام برای حیوانات در نظر گرفت. این سه عنوان استقصاء و مواردش و بررسی ادلهش که در جای خودش باید باشه. باز ذکر این نکته نوع اول از انواع خمسه ای که گفته شده بود معاوضه بر اونها باطل است تمام شد. برخی از دوستان پیشنهادات میکردن زیر این موارد بررسی های بشه، نسبت به خمر، آثار سو، موارد دیگه، مطالب خوبی، پیشنهاد خوبی است، ولی اون برنامه‌ای که باز ما چیده بودیم برای مکاسب محرمه خیلی ازش عقب افتادیم، مخصوصا اون مباحث نوینی که باید در جای خودش مطرح بشه، لذا دیگه اجازه بدیم به همین مقدار اینجا بسنده کنیم. حالا اگر باز آینده بشه تدارکی در بعضی مواردش داشته باشیم. خب دقت کنیم، میخوایم وارد نوع دوم بشیم که مرحوم شیخ انصاری می فرماید معاوضه بر آنها باطل است. خب دقت داشتید که نوع اول بحث این بود به عنوان کلی، آیا نجاست شیء بالذات یا بالعرض موجب بطلان معاوضه میشه یا نه؟ ما ابتدا قاعده کلی رو بررسی کردیم، برخلاف نظر مشهور قدما گفتیم قاعده کلی نیست که نجاست بذات یا بالعرض شیء موجب بطلان معاوضه بر او بشه. نه مصداق رو بررسی کردیم از مصادیق نجس و متنجس، نجاست بالذات و بالعرض. در برخی از مصادیق پذیرفتیم که دلیل خاص داریم برای اینکه معاوضه بر اونها باطل، و بعضی از مصادیق هم نپذیرفتیم. نوع دوم این است که آیا ترتب منفعت حرام بر شیء موجب بطلان معاوضه میشه یا نه؟ شیئی فی نفسه خودش منظور نداره، نجس نیست، متنجس نیست، ولی منفعت حرام برش مترتب، آیا ترتب منفعت حرام بر شیء موجب بطلان معاوضه میشه یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری سه قسم تصویر میکنند برای این نوع، و از هر قسمی مستقلن بحث میکنند. قسم اول این است که این مبیع و متاع و کالا یه هیئتی داره که این هیئت لا یقصد منها الا الحرام. هیئت هیئتی است که فقط منفعت حرام برش متصور است. مثال آشکارش مثل سنم، مثل بت. بت ممکنه از طلا ساخته بشه، یاقوت ساخته بشه، چوب ساخته بشه، این مادهش نه نجس نه متنجس، لکن این ماده تبدیل به یک هیئتی شده است که لا یقصد منها الا الحرام. این هیئت بت بودن برای پرستشه که اعظم کبائر پرستش غیر خود، حالا این قسمم افرادی داره بعد اشاره میکنه. این قسم کالا و متاعی که این هیئتش یه جوری لا یقصد و منها الا الحرام، این خرید و فروشش چیه؟ این قسم اول. قسم دوم کالاییست که با این هیئتش هم منفعت حرام داره هم منفعت حلال داره، لکن قصد متبایعه کاربرد این کالاست در منفعت حرام. یک تنه درخته میخواد بفروشه، خب تنه درخت هم منفعت حلال میتونه داشته باشه هم منفعت حرام داشته باشه، لکن خریدار هدفش این است که از این تنه درخت بدنه گیتار بسازه. یا هدفش این است از این چوب بت درست کنه، هدفش این است از این چوب صلیب درست کنه، که اینا اهداف حرام حالا بررسی هم میکنه. آیا متاعی که منفعت حلال و حرام داره لکن قصد متبایعین یا احدهما استفاده در منفعت حرام است، آیا معاوضه بر او باطل است یا باطل نیست؟ اینم مورد دوم. مورد سوم این است که شیء منفعت حلال و حرام داره، قصد متبایعه فعلا منفعت حرام نیست ولی مزنه این است که در منفعت حرام استفاده بشه. آیا معاوضش درسته یا نه؟ مثل بیع سلاح به اعداء دین، ارتش اسرائیل میخواد دوربین استفاده در شب بخره، دوربینی که باعث میشه در شب دیدم کنم، هم منفعت حلال میشه ازش استفاده بشه هم منفعت حرام. حالا قصدش هم الان منفعت حرام فرض کنید نیست ولی مزنه این هست که رو بر علیه مسلمان ها استفاده یا سایر سلاح. اگر مزنه استفاده در حرام باشه آیا معاوضه باطل است یا باطل نیست؟ این سه فرد در قسم دوم که از هر کدام به تنهایی باید مستقلا بحث بشه. قسم اول رو باز مرحوم شیخ انصاری پنج مصداق براش درست میکنن که فردا مصادیق متعرض میشیم و وارد میشیم از مصداق اول بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام علیکم سیدنا یا الله. اهلا.